6 اردیبهشت 96 جلسه 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که یکی از فروع تطهیر مسجد این فرع که در فروع قبلی صحبت از این بود که تطهیر مسجد متوقف علی تخریب شیء من المسجد، گوشه‌ای از مسجد، قسمتی از مسجد تخریب بشه. خب بحث شد. در فرع امروز صحبت از این است که تطهیر مسجد متوقف علی تخریب کل مسجد، یعنی به کلی ویران بشه، از بین بره. فرض بفرمایید که اول تا آخر مصالحی که در مسجد به کار رفته نجسه، همون خاکی که ازش گل ساختن خشت شده در مسجد به کار رفته، تا اون گلها سیمانهایی که لا بلای هر آجر اینها به کار رفته استفاده شده، همه اینها نجس بوده. حالا منشأ نجاستش هر چه باشه، به دست کافر اینها ساخته شده، از این جهت نجسه. فرض بفرمایید که مثلا مخلوط به نجسی شده، به بولی، به خون مثلا، امثال و ذالک. راسته این مساده کلن نجس بود، مسجد رو با اینا ساختن. حالا تطهیر مسجد می طلبد که کل مسجد رو، سقفش، دیوارهاش با خاک یکسان کنن که تمام این مساله نجس بوده، یا حالا بریزن دور، یا اگر قابل تطهیره تطهیر کنن، از نو مثلا بنیان بشه. یک چنین فرضی، تطهیر متوقفون علی تخریب جمی. مثال اصلیش همینیست که گفتیم، تمام مساله نجس بوده. حالا مرحوم سید مثال دیگری هم زده، اون مثال به نظر مثال کاملی نیست، مثال تامی نیست. این مثال هم که گفتیم زدن ایشون در خصوص کافر، حالا ما توضیح دادیم مساله نجس بوده، به دست کافر اصابت کرده، مخلوط به مثلا بول بوده، خون بوده، هرچی. مثال دیگری ایشون است که میگه گچی که در این ساختمان به کار رفته نجس بوده. خب گچ که معمولا ازش آجر که نمیسازن، لای این آجرهای نام که گل میریزن، سیمان میریزن، گچ نمیریزن. گچ بعد از این که بنا کامل شد روی این دیوار رو گچ میکنن، گچ کاری. حالا دو سه جور هم مثلا این کار رو انجام میدن. اینا اگر نجسم باشن انسان بکنن، سقف رو نمیخواد خراب بکنه، دیوار رو نمیخواد خراب بکنه، همین ظاهرش رو، گچه ها رو جدا. به هر حال این تخریب به اون معنا بهش اطلاق نمیشه، مسامحیه. ولی حالا مهم نیست در مثال بحث بده.
این مثال شاید زمانهای قدیم بجای سیمان مثلا
خیلی بعیده، از این گچ اینجوری استفاده نداشته، مگر این کالای یه جوری بوده به قول شما که به جایی گل هم مثلا یا سیمان هم از گچ است. حالا اگر استفاده میکردن شاید گچ های خاصی بوده، استفاده های اینجوری هم داشته. کیفکان اینا مثال دیگه، مهم این است که بنا نجس باشه. خب حالا اسئلتون مسجد کلش نجس هست، دیوارها سقف همه نجس هست، به خاطر این مساله تطهیر ازاله نجاست هم که واجبه، ازل نجاست عن المسجد، و این تطهیر اینجا متوقفون الا تخریب کل مسجد. و اضافه بفرمایید به این او تخریب معظم مسجد. یه وقت کلش نیست ولی مثلا اندازه یک مثلثی در یک گوشه دیوارها مثلا مونده، نه سقفی هست و نه هیچی، اینم تخریبه دیگه، اینم تخریب معظم هم به منزله تخریب کل هست. خلاصه فرض بحث ما جاییست که تطهیر مسجد متوقفون علا تخریب کل مسجد یا تخریب عمده مسجد، معظم مسجد. سوال، آیا باز هم جاز تخریب بل وجب از باب مقدمه یا نه؟ به اینجا که میرسد دیگه تخریب جایز نیست، تخریب کل، تخریب معظم جایز نیست. حضور شما عرض کنم که در مسئله اقوالی از محشین عروه مطرح شد، قولون به این که بله باز هم تطهیر واجبه حتی اگر مستلزم این باشد که کل مسجد تخریب بشه، تمام این مساله رو باید حالا آب بکشن یا به هر صورت. این یک نظر از محشین بزرگوار عروه، نوه صاحب جواهر حاج شیخ علی جواهری آیت الله، ایشون نظرشون همینه، الاقرب و الجواز جایز تخریب. حالا جایزه حد اقلش ها، تعبیر کامل ترش نیست که وجبه، لذا مرحوم امام تعبیرش نیست که بل وجبه، این درسته. مهم اصله این است که جواز، جواز به معنی عام میتونه باشه، با وجوب هم بسازه. و همچنین از بزرگانی که فرمودن جایزه هست مرحوم کاشف الغطاست، شیخ محمد حسین کاشف القطا، ایشون هم نظرش این است که ادلت و وجوب الازالت عامتون فلا ينبغي الاشكال، تطهیر واجبه ولو مستلزم تخریب کل. دلیل اینها چیه؟ این نظر اشاره شد دیگه، در کلام کاشف اشاره شد اطلاقات ادله وجوب ازاله، جنبو مساجدکم ان نجاسته تهر بیتک مسجدک بیتی، اون صحیحه علی ابن جعفر و امثال و زالک، اینا هیچ کدوم قید نکردن، گفتن تطهیر واجبه مستلزم تخریب باشه یا نباشه، شد هم تخریب کل یا تخریب بعض شیء من. اطلاق ادله عرض شود که تمام این فرضها و صور را میگیره، باید مسجد در هر صورت گفتیم تنافی داره با نجاست، باید دور بشه، دور نگاه بداریم. اینجا راهش اینه، کل مسجد رو تخریب کن. این یک نظر. نظر دوم، نقطه مقابل این نظر، گفتن که اگر تطهیر مستلزم تخریب کل مسجد هست یا معظم مسجد، در این صورت تخریب جایز نیست، حق نداریم. همین ظاهر مسجد را آب میکشیم، اگر ممکن باشه تطهیر میکنیم دیگه، لای دیوارها، لای سقف، کل این مساله رو تطهیر بکنیم، نه خیر، واجب نیست، اصلا جایز هم نیست. گفتن اینجا عرض شود که اگر مستلزم تخریب جمیع هست، این تخریب لیسه به جایزن، حرامه، و تطهیرم یکتفا به ظاهره. دلیل اینا چیه؟ اینا هم استدلالشون این است که ما میگیم، یعنی ادله میگن، آیات و روایات، مسجد، تطهیر مسجد واجبه. این فرع بر این است که مسجد صدق کنه. مثلا میگیم لباس رو پاک کن، باید لباسی باشه و پاک بشه. اگر به این باشد که لباس رو معدوم بکنن، آتیش بزنن، خاکستر بشه، این که پاک لباس، این نمیگن طهر صوبه، یه چیز دیگه شده. داریم حالا یکی از مطهرات استهلاک، مثلا شیر نجس رو فرض فرمایید که توی دریای آب، توی آب کر بریزن که کلن مستهلک بشه دیگه، از بین بره. ولی اونجا نمیگن طهر لبن را، این اصلا اعدمه هست، نه اینکه وقتی میگن تطهیر لبن، فرع بر صدق لبن هست، بعد بگیم پاکش کرد، اعدام کردن که دیگه نمیگن طهرم. همچنین تطهیر بدن، وقتی است که بدن باشه و ما تطهیرش بکنیم، اگر تطهیر مستلزم اعدام بدن باشد به کلی از بین بره، فرض بفرمایید که تبدیل به خاک بشه مثلا، این که دیگه نمیگن طهره بدن، این میگن بدن تبدیل شد به چیز دیگه، اون چیز دیگه هم پاک. به هر حال اینجا میگه مسجد باید پاک بشه، خب باید صدق مسجد باشه، عنوان مسجد باشه و پاک بشه، تطهیر بشه. اگر بنا باشد ویران بشه، اصلا نابود بشه، از بین بره، دیگه اصلا مسجد نیست که عنوان تطهیر مسجد بر او صادق باشه، تخریب شده، از بین. لذا میگن ادله میگه طهر مسجد را، باید این عنوان به این موضوع صدق کنه، و در صورت تخریب کل این دیگه صدق نمی کنه. نمیگن ازال مسجد رو از نجاست، میگن مسجد رو منهدم کرد. نمیگن طهر مسجد رو، میگن مسجد رو معدوم کرد، از بین برد. لذا به این محاسبه این بزرگواران هم میگن که اصلا در این صورت دیگه تخریب جایز نیست، اکتفا میشه به همون تطهیر ظاهر. از کسانی که این نظر رو دارن مرحوم حکیم هست در حاشیه، صریحا میفهمان الازهر المنع، که جایز نیست تخریب کل مسجد رو. و همچنین مرحوم آی خویی رحمت الله علیه، ایشون هم نظرشون اینه، در این صورت تخریب جایز نیست. این دو نظر. نظر سوم از مرحوم سید هست در متن عروه، ایشون تفصیل داده، بین این که حالا اگر مسجد رو خراب کردیم کسی هست، تاجری، ثروتمندی، بالاخره مرکزی، هر جا خیریه‌ای که حاضر باشه تبرعاً دوباره مسجد رو بسازه، تعمیر کنه. متبرعی هست به این کار تبرعاً یا این که نه کسی یافت نمیشه، اعلان آمادگی نکرده، کسی حاضر نیست بیاد مسجد رو از نو بنا کنه. حالا با همون مساله یا مساله دیگه، اونا رو بعد از تطهیر، به هر حال هزینه داره ساختنش، تعمیرش دوباره. فرمودن اگر متبرعی یوجد، یافت میشه که بلافاصله بعد از تخریب و بعد از آب کشیدن این آجرها، یا اگر قابل تطهیر نیستن دور ریختنشون، کسی هست که با مصالح جدید یا با همون مصالح بعد از تطهیر هزینه ساختمان رو بده و بسازه. حالا یا پولش رو بده بنا یا خودش بناس بگه من میسازم، کاری نداره. متبرعی اگر هست که این رو بسازه، نظر سید این است که در این صورت بله جاز تخریب، بل گفتیم وجبه، مهم این جواز در مقابل تحریم، از باب مقدمه واجب. ولی اگر نه، متبرعی پیدا نمیشه، کسی نیست که این رو دوباره بسازه، اینجا فرمودن مشکل و فتوا بدیم به تخریب، از بین بردن مسجد برای تطهیر، این مشکل هست. این دیگه فتوا ندادن ایشون، نظرشون این است که خلاصه جایز نیست. خب حالا دلیل این تفصیل چیه؟ در قسمت دوم که متبرعی یافت نمیشه، فرمودن مشکلون تخریب حکم به جواز اشکال داره، جایز نیست. چرا جایز نیست؟ وجه اشکال چی؟ وجه اشکال همین است که در قول قبلی گفتیم که عده‌ای گفتن جایز نیست مطلقا، و اون این است که تطهیر مسجد میگیم، از باید خود مسجد باشه، مثل تطهیر صوب، تطهیر بدن، هر چیزی خودش باشه و با آب کشیدن یا با هر مطهری از نجس بودن پاک بشه، نه اینکه تطهیر مساوی باشه با نابود کردن او. اینجا نمیگن تحرم مسجد را، هو اعدم مسجد را. لذا اینجایی که متبرع نیست مشکلون جهتش اینه، جهت دیگه ای نداره. خب در فرض وجود متبرع چرا گفتن جایزون؟ اول فرمایش آی خویی رو که اشکال دارن به سید، حرف ایشون رو بگیم و بعد جواب بدیم، وجه این قسمت روشن بشه که متبرع بود تخریب جایز بل واجب. آی خویی که مطلقا میگفتن جایز نیست، فرمان چه فرقی میکنه؟ دلیل اصلی این است که باید مسجد باشه تا صدق کند تطهیر مسجد. خب اگر بنا باشد تخریب کنیم و از بین ببریم، بدین وسیله پاک بشه که در واقع تطهیر مسجد نیست، اعدام مسجده، دیگه چه فرقی میکنه که بعدن متبرعی پیدا بشه؟ و این را از نو بسازه یا پیدا نشه. مهم این است که اینجا تطهیر در گرو تخریب نابود کردنه و اینجا را ادله نمیگیره، ادله تطهیر مسجد. حالا بعد از تخریب یه وقت کسی پیدا نمیشه بسازه، یه وقتم کسی پیدا میشه. وجود و متبرعین برای ساختن، این که باعث نمیشود که بیم اینجا تهر مسجد را، نه اعدم مسجد را. پس دلیل میگه باید تطهیر مسجد باشه و با تخریب کل اصلا این عنوان صدق نمی کنه. دیگه فرقی نداره که متبرعی پیدا نشه که بعدا بسازد یا پیدا بشه. لذا دلیل وجوب تطهیر هر دو فرض رو نمی گیره. اونجایی هم که متبرعی پیدا، یه چیز اضافه است، حالا تمام نشده. بعد ایشون یه استشهادی هم میاره و شاهد و علی که متبرع هم باشه فایده ای نداره، تطهیر در اینجا با اعدام و از بین بردن درست نمیشه. شاهدشون اینه، اگر به قول شما به صرف این که متبرعی یافت میشه ما حق داشته باشیم مسجد رو تخریب کنیم، ملاک این باشه، مجوزیم. پس باید بگیم جاهایی هم که یه مسجدی هست 10 ساله ساخته شده، 20 ساله ساخته شده، یه مقداری همچین از رنگ و روغن افتاده اما هنوز مستحکمه، تا 50 سال دیگه کارایی داره. حالا یه تاجری پیدا شده، بگیم بله دیگه متبرع پیدا شده، فیجوز و تخریب. میشه این حرف رو زد؟ ابدا، هیچ که نگفته، گفتنی هم نیست. این موقوفه واقف داره، وقفه برای منظوری، کارایی هم داره. به صرف این که حالا 2 سال 5 سال 10 سال از ساختش گذشته، بله برای توسعه یه بحث دیگه است، برای تغییرات یه بس. صرف این که این مثلا حالا من میخوام از نو بسازم، پول دارم بکوبم از نو بسازم، این مجوز نمیشه. فلذا شما که میگید اگر متبرع یافت شد یجوز و تخریب برای تطهیر، لازمش نیست که هر جا متبرع یافت شد بگیم شرعاً جایزه مسجد رو بکوبم و از نو بسازن. مثل منزل مسکونی که هر موقع عشقش بود تخریب میکنه و دوباره. لا یلتزم بهی احد، وقف تا کارایی داره حق نداریم درش کوچکترین تصرفی انجام بدیم، مجوز نداره. این هم ایشون میاد. نتیجتا ایشون نظرشون این است که مطلقا جایز نیست متبرعی باشه یا نباشه. سیه تفصیل داد که آی خویی اشکال کرد. ما اولا این شاهد ایشون رو قبول نداریم که میگن ولذا هر جا متبرعی یافت شد باید جایز باشه. نه خیر، این شاهد، این ولذا به درد بحث ما نمیخوره، قیاس محل فارغه. بحث ما جاییست که تخریب برای تطهیر مجوز داره. اونایی که میگن جایزه میگن ادله و اطلاقات میگیره میشه مجوز، اما اونجایی که همین جوری مسجد سالمه مشکلی هم نداره، یه متبرعی پیدا، اونجا مجوز نداریم. لذا استشهاد به اون موارد به درد ما نمیخوره، قیاس معل فارغ. و حالا میمونه این که خب متبرع پس یافت میشه، بگیم بله یجوز و تخریب برای تطهیر، که سید نظرشون اینه. اینو باید ببینیم این دلیلش چیه. از حرفای خویی اینجا رو نگرفت. اما اون مسئلهی که بالاخره تخریب دیگه، ولو یک روز ولو ده روز از بین رفت، تطهیر مسجد صدق نمی کنه. اینو چه کار بکنید؟ اینجا رو من عرض میکنم، نظر چهارم نظریست که ما تو مسئله میدیم که همه جهات روشن بشه و اون اینه، اگر چنانچه این تخریب مسجد فقط سقف و دیوارها رو از بین ببرن ولی خود زمین مسجد همچنان در جهت مسجدیت قابل انتفاعه، به هم نخورده، از بین نرفته، غرض واقف هم کاملا تأمینه، جزء اصلی هم در مسجد همین زمین هست، اگر این قابل انتفاع هست بعد از تخریب، ولو بعدن تعمیر کنندهی پیدا نشه یا 10 سال دیگه پیدا بشه، ما نظرمون این است که در این صورت تطهیر جا تخریب جایزون برای تطهیر. ادله اینجا رو میگیره به این تخریب نه مزاحم نماز هست، نه مانع از نمازه، نه هم عرض شود که با غرض اصلی واقف از وقف این مکان که نماز خوندن منافاتی نداره. لذا اطلاقات ادله اینجا رو میگیره به این مسجد باید تخریب بشه تا تطهیر بشه، در این صورت که از زمینش استفاده میشه ادله میگیره، هیچ منعی هم ما نداره جز همون که صدق عنوان چی؟ خب عرض کردیم تطهیر انواعی داره، بعضی جا تطهیر به آب کشیدنه، بعضی جا تطهیر به خاک برداشتن و بردن حفر، بعضی جا تطهیر به تخریب هست، اینا انواعی از تطهیر هم، اینا هم نظر عرفی یستقو که به این وسیله مسجد رو پاک، زمینم هست، تعریف مسجد مثلا مال زمینشه، بنا تقریبا حالت طبعی داره، مکانی که معدن برای نماز مسلمین، فلذا اگر زمینش قابل استفاده باشه به اعتقاد من ادله وجوب تطهیر اینجا رو میگیره، صدق و عرفی هم داره و مانعی هم از این تخریب در این صورت نیست. اما اگر چنانچه نه، تخریب باعث بشه که از این زمین نشه استفاده بکنه، قابل استفاده نیست به خاطر سرما، به خاطر گرما، هرچند اینجا به نظر تفصیل سید در این صورت درست، متبرعی یافت میشه جازت تخریب. چرا؟ چون از دو حال خارج نیست، یکی این که خراب نکنیم تا ابد، تا 100 سال این مسجد همچنان نجس بمان، یکی اینه نجس دیگه فوق ظاهرشو آب گیر، یکی هم این که این مسجد خراب بشه 1 ماه 2 ماه بعد از تخریب کسی میاد این رو میسازه، فوقش با امکانات امروزی 1 سال طول میکشه، ولی برای عمری دیگه مسجد پاکه، کدوم مهمتره؟ اینجا تخریب که باعث بشه مسجد برای همیشه پاک و مطهر باشه مهمتره، یا نه تخریب نکنیم بگذاریم مسجد برای همیشه نجس باشه؟ خیال میکنم اون مدت موقتی که نماز نمیخونن بالاخره مشکل داره، با این دائما نجس بودن که چقدر امر ازاله مهمه، حتی گفتیم واجب فوری هست، حتی در مواردی بر نماز مقدم شده، من خیال میکنم با وجود متبرع ولو تخریب بشه موقتا از انتفاع میفته، اما دار الامر بین این که نجس باشه تا 100 سال تا 500 سال و بین این که 1 ماه 2 ماه با تخریب از حیز انتفاع بیفته، به نظرم اهم و مهم هم که بکنیم اینجا تخریب جایزه بلکه واجبه و تطهیر مسجد به این وسیله در اینجا مقدم. اینجوری من خیال میکنم اهم و مهم این رو می، شاید سیدم بر همین اساس که متبرع بود دار الامر بین بقاء نجس الى یوم القیامه، هر روز نجس باشه، منتهی میشد به حد که حرمت و به این که پیوسته مواظب باشیم و باران چکه نکند و هزار تا تالی فاسد داره اینجوری، و بین این که حالا موقتا تخریب بشه بعدم با مساله جدید ساخته بشه. به نظرم اینجا تطهیر مهمتر است از اون ابقاء مسجد و عدم تخریبش. این واجب با اون حرام قابل قیاس نیست. بله فرض اخیر رو ما هم قبول داریم، اما اگر متبرعی یافت نمیشه، بناست مسجد تخریب بشه، از حیز انتفام کلن بیفته، بعدم دیگه حالا معلوم نیست کسی بسازه، اصلا معلوم نیست، هیچ تضمینی نداره، در این صورت حق با آقایون است که واقعا حکم به تخریب مشکلون فتوای سید، برای که بمانه لااقل از زمینش استفاده میکنم، غرض وقفی تأمین میشه، ولی اگر تخریب بشه دیگه هیچی، نه از زمین استفاده میشه نه متبرعی هست. در این صورت فتوا به تخریب برای تطهیر انصافا مشکل هست، ولذا اکتفا میشه به تطهیر ظاهر مسجد. پس ما اینجوری به نظرمون میاد اگر از خود زمین میشه استفاده کرد، بنا باشد یا نباشد یجبو، باید تخریب بکنن تا مسجد پاک بشه، اینجا تخریبش تطهیرش به این صورت. اگر نه از زمین استفاده نمیشه، متبرع داره، اهم و مهم میشه، اینجا تطهیر مهمتره از اون حرمت تخریب. اگر متبرع ندارد انصافا مشکله که ما اینجا بیایم بگیم یجوز و تخریب و مسجد برای همیشه از حیز انتفاع بیفته یا برای مدت نامعلوم از حیز انتفاع بیفته، اینجا فتوا به تخریب همین است که مرحوم سید فرمود مشکل و محلش. ما این تفسیر رو پس سرجم چهار نظر شد، قولون به این که بازم تخریب مطلقا، قولون به این که نه تخریب در اینجا جایز نیست مطلقا، قولون تفصیل سید متبرع یافت میشد یا نمیشد، قولون هم تفصیلی که ما به نظرمون میرسد که سه صورت درست کردیم، اگر از خود زمین میشه استفاده کرد تا ابد، اینجا عرض شود که تطهیر مقدم است بر تخریب، از جد رو تخریب. راهش هم اینه، راه تطهیرش اینجا به این درسته، حالا صدق عنوان از بین میره، ولی عرض کردیم تطهیر انواع و اقسامی دارد، در مواردی هم تطهیر به همین استهلاکه، یه جاهایی هم به انقلاب، انواع و اقسام دارد دیگه، بیش از این حرفی تو این مسئله وجود نداره. اینم تمام. نه زمین جزء مسجد، یک فرض این است که بنا اصلا مسجد نیست، او یه بحث جداست، الان کل بنا و زمین مسجده، ولی جزء اصلی خود زمین است. فرع بعدی که میشه در واقع فرع 15، تا به حالا هرچی گفتیم مواردی بود که تطهیر مستلزمون بر مستلزم تخریب، حالا تخریب بعض تخریب کل، این صحبت. حالا فرع بعدی این است که نه مسجد اصلا از قبل خراب شده، مخروبه است، قبلا خراب شده، هر کی خراب کرده، ولی عنوان مسجد بودن ازش گرفته نشد، فعلا مسجد، زباله توش زیاد ریخته شده، خاک، آشغال، هرچه، خود این مصالح مسجد، کسی هم حال نداره که اینها رو برداره، جارو کنه، تمیز کنه، به این صورت هم فعلا قابل استفاده نیست، ولی مسجده، از اون مواردی نیست که لا یرجا اودو که قبلا داشتیم، نه فردا کسی ممکنه پیدا بشه. توی روستاها اینجوری زیاد پیدا میشه، مسجدی حالا مخروبه شده است و کسی هم حال نداره بره این را آماده کنه. خب اما مسجده، از مسجد بودن خارج نه. سوال این که گفتیم تطهیر مسجد واجبه، مخصوص مساجدیست که آبادن، سر پاست و میان میرن نماز میخونن جلسه ده. یا نه فرقی نمیکنه چه آباد و چه خراب، ولی مسجده تطهیرش بازم واجب. معلومه دیگه. حالا به عنوان یک فرع آقایون مطرح کردن، ما هم اشاره کردیم ادله از این نظر اطلاق دارن. عدل نمیگه طهر مسجد را، اینم مسجده، قید نکرده از که معمورتن آباد هم باشن، لذا مخروبه را هم میگیرد، به تعبیر امام راحل محجوره را هم میگیرد. اینم قسم سوم، المسجد اما معمورون اما مخروبون و اما محجورون، یعنی هست مسجد سر و پاس ولی کسی نمیره اونجا برای عبادت. تو بعضی مناطق اصلا مسجدهایی هستن که سال به سال درشون هم باز نمیشه، که مسجد شاکی میشد که مرا مثلا ترک کردن قربت مسجد، همینه دیگه محجوره، اونم مسجده. بنابراین این هم روشن است که فرقی ندارد مسجد آباد باشد یا خرابه باشد یا محجور باشد، در هر صورت اگر نجس شد تطهیرش واجبه. دلیلش هم اطلاقات عدل. فرع بعدی، اینا چون به هم وصله، توی عروه به ترتیبی که من میگم نیاورده، من اینا رو به هم وصل کردم، فروع مربوط رو پشت سر هم. فرع بعدی اینه، اگر مسجد خراب شده ولی خرابی که دیگه نه قابل تعمیر، جاده شده مثلا، خیابان شده، و نه دیگه کسی در اونجا برای نماز میره، فرض بفرمایید که اهلش جلاء وطن کردن، مسیر هم مسیر رفت آمد نیست که کسانی بیان اونجا، دیگه برای همیشه تمام شد. عرفن و عادتن دیگه لا یرجا عودو، لا یمکن ان یسلی فیه احد، معجزه بشد رو کار نداری. خلاصه خرابی در حدیست که لا یقبلو، لا یمکن و تعمیرش، لا یسلی فیه احدون، دیگه از اون مواردیست که هیچ امیدی به این نیست که آباد بشه دوباره برگرده. حالا چنین خرابی به این صورت باشه، حالا اگر همچین جایی نجس شد چی؟ بر بیابون، وسط خیابون، وسط جاده، یه روزی مسجد بوده حالا دیگه نیست، عرض شود که قابل این هم که برگرده به مسجد، اینجا نجس شده، بریم را بندون کنیم، جاده رو تمیز کنیم، مثلا شلنگ بیاریم تطهیر بکنیم، اینجا چی میشه؟ اینجا یک بحث اینه که بدین وسیله عنوان مسجد بودن از اون مکان گرفته میشه، زائل میشه، یا اصلا مسجد نیست، یا نه باق الا مسجدیت الى یوم القیام، هر کی میدونه باید رعایت کنه، ولو جاده شد. خب قبلا ملاحظه فرمودید در موارد زوال مسجدیت، اعتقاد ما این شد که یکی از جاهایی که مسجد از مسجد بودن زائل میشه این مورده، که مسجد ویرانه ای شده است که دیگه اصلا نه قابل تعمیره، نه قابل این هست که کسی در اونجا نماز بخواند، یا به خاطر اینکه جاده شده اصلا امکان نداره، بیستی تریلی میاد میزنه میبره، یا اصلا بر بیابان هست که دیگه رفت آمد قطع شده. به هر صورت عرفا لا یرجا عودو، لا یمکن و کذا، عقلن و معجزه و اینا رو کار نده. ما نظرمون این بود که اینجا اصلا مسجد از مسجد بودن خارج بشه. خب بدیهی هم از وقتی عنوان مسجد زائل شد، خب بعد دیگه نجس هم بشد تطهیرش واجب نیست دیگه. تطهیر مسجد واجبه که مسجد نیست، ما نظرمون. اما نظر مشهور این بود که نه، این برای ابد مسجده، ولو جاده شده ولی واقعا مسجد و عنوان مسجدیت ازش زائل نمیشه. خب حالا اگر مسجدون نجس شد حکمش چیه؟ باز اینجا دو نظره. یک نظر این است که ادله و روایات حکم رو برده روی مسجد واقعی ولو فعلی نیست، بالفعل عبادت نمیشه، اصلا امکان نداره، ولی واقعا مسجدون. اگر این باشه خب چنانچه میسور هست تطهیرش واجبه دیگه. نظر سید در عربه اینه، چون معتقدن که اینجا واقعا مسجدون یجب و تطهیر و ازال. یک نظر این است که واقعا کافی نیست، مشتقات ظهور در فعلیت دارن که همینطوره و اینجا بالفعل مسجد نیست که یعبد و فیه یمکن و کذا، مشتقات ظهور در فعلیت دارن. ادله تطهیر مسجد یعنی مسجد فعلی و این نیست، بنابراین اگر نیست تطهیرش هم واجب نیست. اینم یک نظره که ما اگر بگیم مسجدون همین رو ما که گفتیم اصلا مسجد نیست، اگر مسجد باشه مسجد فعلی این احکام رو داره، نه مسجد واقعی که شعنی میشه در واقع بالقوه میشه. ما نظرمون در این صورت این میشه تطهیرش واجب نیست، فعلا مسجد کان مسجدن الان شده جاده. اینم و اگر چنانچه از دلیل دستمون کوتاه شد، نفهمیدیم ادله اینجا رو میگیره نمیگیره، کنار زدیم، گفتیم بالاخره مشتق ظهور در فعلیت داره، اینجا هم بالفعل مسجد نیست و فلان، ادله نمیگیره، حالا شک میکنیم، نهایتش اینه دیگه، شک کردیم تطهیرش واجبه یا نه. خب باید بریم سراغ اصول، قدم به قدم بریم جلو. اصلی که اینجا جاری میشد استصحاب، یک استصحاب تعلیقی است. اینجا اگر زمانی که مسجد بود جاده نشده بود، اگر نجس میشد چی؟ یجب و تطهیرو. یا اگر الانم که حالا به این حالت در آمده نمیدونیم مسجد هست یا نه، موضوع رو استصحاب نمی کنیم، ولی حکم را چرا؟ اگر قبلا نجس می شد وجب تطهیر، و الانم که نجس شده پس، و این می شد وجوب تطهیر اگری، ببخشید استصحاب اگری، استصحاب تعلیقی. قبلا نجس بود وجب تطهیر، و الان چطور شک داریم استصحاب بکنیم بقای تطهیر را، وجوب تطهیر، ولی وجوب همون اگری میشه تعلیل. اون وقت حالا اینجا دو تا مبنا فقط اشاره میکنیم به مبانی در اصول بحث شده. یک مبنا این است که آقای خویی دارن، ایشون اصلا میگن استصحاب در احکام جاری نمیشه، تعلیقی باشد یا تنجیزی باشد، وجوب تطهیر اگری باشد یا نباشد، اصلا استصحاب جاری نمیشه، اصلا هیچ جاری نشد براعت دیگه، یجب و تطهیر یا نه الاصل و ال. ما مبنای ایشون رو قبول نکردیم در اصول، مشهورم قبول نکرد، استصحاب در احکام هم جاری میشه. اون وقت مبنای بعدی میشه، حالا در احکام یجری آیا فقط در حکم تنجیزی جاری میشه وجوب تطهیر منجز؟ اینجا مسجد فعلا، حالا شک کردیم تطهیرش واجب است استصحابه، یا نه در تعلیقی هم جاری میشه حکم اجری؟ اینجا باز دو تا مبناست، شیخ صاحب کفایه میگن فرقی نداره، استصحاب در حکم تعلیقی هم جاری میشه، میرزا آی خویی میگن نه خیر جاری نمیشه. ما در اصول بحث کردیم، شبهات اشکالات همه رو بررسی کردیم، نظر ما جواز بود، جریان بود، استصحاب در حکم تعلیقی هم جاری میشه. لذا از نظر مبنای اولی که ما میگیم اینجا اصلا مسجد نیست، زال تطهیرش هم واجب نیست. از نظر مبنای دوم که مسجد واقعا یا فعلا ملاک فعلیت، فعلا مسجد نیست بالفعل، پس تطهیرش هم واجب نیست. اگه اینم کنار گذاشتیم به عصر رسیدیم، از نظر استصحاب جای استصحاب وجوب تطهیر دو حکم تعلیقی ما قبول داریم، اما دیگه اصل مبنا رو که ما زدیم نیازی به رجوع به این ادله و بعد نیاز به رجوع به استصحاب دیگه ما نداریم. این هم حکم این صورت که تخریب به گونه ای باشد که به کلی از حیز انتفاع افتاده است و دیگه امید اصلاح و مرمت هم نیست، امید این که اینجا کسی بیاد نماز بخونه هم نیست. بازم فرع دیگه خیلی نزدیک به این ولی وقتمون تمام، و اگر کسی بیاد مسجد رو غصب بکنه، خراب نکرده ولی غصبه او جعله او دکانن، جعله او مثلا بیتن، در اون صورت تطهیر این مسجد اگر نجس شد چی میشه؟ دیگه باشه برای شنبه انشاءالله تا برسیم.